بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که مفهوم غنا را یک بررسی کردیم از حیث لغت و استعمالات، وارد ادله حرمت غنا شدیم. گرچه فی الجمله حرمت غنا محل بحث نیست، اما دامنه و حدود این دلالت حرمت وابسته به اینه که ادله را بررسی کنیم و بر اساس اون وقت نظر داده بشیم. گفتیم که در ابتدا از آیات قرآن به استدلال شده به آیاتی از قرآن که اولین آیه شریفه 30 سوره حج بود، آیه فجتنبو رجس من الاوثان وجتنبو قول الزور. این آیه را به دو سه مناسبت دیگر هم سابق بحث کردیم و اینجا هم از آیاتی است که بهش استدلال شده. البته استدلال به این آیه برای حرمت غنا معمولا با کمک روایات انجام شده و بیشتر تلقی فقها از این استدلال این است که با کمک روایات می شود این آیه را استشهاد کرد و شاید اگر به تنهایی بود استدلال به او نمی شد انجام داد. حداقل بعضی تصورشون اینه که همینم را بحث خواهیم کرد. ذیل آیه 5-6 روایت وارد شده بود که بین اونها روایات معتبری هم بود که قول زور را تطبیق بر غنا داده بود. بعد وارد بحث آیه شدیم. در آیه گفتیم که جهاتی از بحث هست که قبلا هم بعضیش رو گفتیم، حالا با یه نوع تکمیل و فشرده عرض شود که به اونها اشاره میکنیم. سلام نیکولا، که ظاهرا حالا 4 جهت را در آیه بحث کردیم اینجور که حالا من اینجا نوشتم. یکی این شأن نزول و مورد آیه بوده که اشاره شد. دوم اجتنبو بوده که عرض شود که آیا این امر یا نهی. سوم خود اجتناب هست که آیا به معنای ترک العمل است یا مطلق دور شدن از خود اون قول زور هست که خیلی هم مؤثر بود این مسئله. اینو گفتیم دیگه، بله. و ثمرش این بود، این سوم، که اگر فقط نگفتن باشه همون مثلا غنا یا هر چیزی میگه نخوان، نگو. اما اگر مطلق دوری از اون باشه حتی شنیدنش اون هم رو میگیره، که اینم رو بحث کردیم. و چهارم بحث قول بود که آیا قول لفظی و نفسی و کتبی، اونها که گفتیم ظاهرش اینه که قول شفهی و کتبی رو میگیره. این 4 بحثی بود که ظاهرا انجام شده. و پنجم، حالا اینجوری که من الان اینجا نوشتم، بحث مصدر و اسم مصدرش بوده که اینم رو ظاهرا بحث کردیم. بله؟ بله. حالا ترتیبی که من اینجا نوشتم 5 موضوعه که تا به حال بحث کردیم. حالا 6 بحث در آیه شریفه که این آغاز بحث دیگه سامنه. 6 موضوع نکته و جهت در آیه شریفه عرض شود که مفهوم زور هست، که آیه می فرماد که قول از زور، در واقع اون جهات قبلی ما یکی دوتاش برمیگشت به اجتنبو یا ماده یا صورتش، ماده اجتناب یا امر صورتش. بعضیش هم برمیگشت به قول، حالا بعد میاد زور. زور هم که بحث 6 هست، یک بحث در اینجا این است که عرض شود که زور آیا شامل عرض شود که انشائیات هم می شود یا مختص به اخباریاته. این رو قبلا داشتیم در بحث سب، از حضرت آقای تبریزی هم نقل شد این مسئله. ببینید، زور اونی که در لغت آمده همون مائل عن الحقه. زور یعنی اون چیزی که مائل عن الحقه، مطابق حق و موافق حق نیست. و به همین دلیل گاهی گفته شده که زور به معنای باطله. خب اگر زور را به معنای مایل عن الحق و باطل بگیریم که ظاهر لغت این است، سؤالی که در این جهت ششم وجود دارد این است که آیا این زور به معنای باطل یعنی اون چیزها، قولهایی که مطابق با واقع نیست؟ چون زور را گفتیم مایل عن الحق و مایل عن الحق هم باطله. باطل هم یعنی جمله هایی که مطابق با واقع نیست، کلمات و جمله ها، کلامی که مطابق با واقع نیست. این یک احتماله. و یک احتمال هم اینه که نه، کار به مطابقت با واقع یا عدم واقع نداریم، بلکه مفهوم زور و یا حتی باطل اعم از بحث عدم مطابقت با واقع. اگر احتمال اول را بگیریم، بگیم زور به معنای مایل عن الحق و باطله، بعد هم بگوییم که باطل هم یعنی مطابق با واقع، ببخشید، حق یعنی مطابق با واقع و باطل یعنی اونی که لیسه به موافق و مطابق للواقع، این وقت در واقع حق و باطل قول اینجا منطبق بر همون صدق و کذب میشه. بنابر احتمال اول میشه همون صدق و کذب. قول حق یعنی کلامی که مطابق با واقع است و قول باطل یا زور یعنی کلامی که با واقع تطابق نداره، این میشه همون کذب. بنابراین احتمال اول که مرحوم آقای تبریزی هم رحمت الله علیه اینجور می‌فرمودند، اگر این رو احتمال رو بگیم، اون وقت مستلزم اینه که این فقط کذب را میگه، قول زور کذب را میگیره و جمله های خبریه غیر مطابق با واقع را میگیره. اما دیگه اون وقت قول زور عرض شود که مثلا غیبت در جایی که خب طرف هم این عیب رو داره و دیگه اونو نمیگیره، برای اینکه قول وقتی که داره غیبتش میکنه که او عرض شود که اون مشکل را داره، فرض اینه که تهمت نیست که بشه باطل و زور، بلکه واقعیتی است که در او وجود داره، منتها وقتی میگه او ناراحت میشه، این دیگه امر مطابق واقعه، دیگه زور و باطل نیست. بنابر این تفسیر اول غیبت را نمیگیره، یعنی جمله های خبریه‌ای که اشکالش از حیث عدم مطابقت نیست دیگه نمیگیره. جمله های انشایی هم را نمیگیره، اونجا که سب به کسی میکنه، دشنام میده به کسی که حالت خبری درش نیست، توجه کردید، اونم را نمیگیره و از این قبیل چیزها. از شود که این تفسیر اوله. بنابر تفسیر اول زور همون باطله و معنای زور و باطل هم مطابق عدم مطابقت با واقع است و عدم مطابقت واقع هم در جملات خبریه از حیث عدم مطابقت دیگه مصداق داره، اون وقت دایره این هم محدود میشه، خیلی چیزای دیگه رو نمیگیره. و از جمله نتیجهش اینه که همین بحث غنا را هم نمیگیره، چون در بحث غنا بحث عرض شود که اون تطریب و ترجیح و اینهاش که هست که مورد بحث و اشکال داره، و الا فرض اینه که در غنا بحث محتوا نیست، ممکنه محتوا اصلا محتوای مطابق واقعی باشه. این احتمال اول. احتمال دوم و تفسیر دوم از زور اینه که نه، این معنای زور نیست، که ما همین احتمال دوم هم میگیم، میگیم زور اونی که در لغت در بابش گفته شده این مائل عن الحق و عرض شود که باطل هم یعنی ما لیس به حق. حق و باطل هم در این جاها این نباید این رو منطبق کرد بر اون اصطلاح منطقی که جمله خبریه داریم و حق و باطل داریم و صدق و کذب داریم. بله، البته اون یک اصطلاحه که گاهی گفته میشه حق و باطل وصف جمله است، جمله خبریت و به معنای صدق و عدم صدق، یا به معنای تطابق با واقع یا عدم انطباق بر واقع هست. این معنای حق و باطل گاهی به کار میره، ولی اونی که تو لغت آمده این نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی به اونی که حق نیست، توجه کردید، و مطابق اون موازینی که عقل اون رو میفهمه یا شرع اون رو فهمه نیست. این معنی حق و باطل اینه. این حق و باطل به معنای لغوی اعم است از حق و باطل به معنای مصطلح منطقی. حق و باطل به معنای منطقی یا فلسفی یا کلامی اون همون صدق و کذبه، مطابقت و عدم مطابقت با واقع. اما وقتی باطل رو شما تو حالا کلمه باطل رو کسی بره تو قرآن ببینه اینه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اصلا بحث صدق و کذب نیست، اصلا این کلمه حق و باطل در غیر جمله میاد، در افعال میاد که اونجا اصلا حق و باطل صدق و کذبی معنا نداره. یعنی این کلمه از شما کلمه مثلا باطل، منکر، زور مقابلش حق و نمیدونم اینها، گاهی صفت قوله گاهی صفت فعله، این نشون میده که یه معنای عام میداره که شامل عام معنای عام میداره که اختصاص به قوان چی نداره، جمله خبریه که از حیث تطابق عدم تطابق نداره، ولی زود در افعالم میاد، در اقوالم که میاد همون معنای عام ملحوظه. لغت هم میگه اونی که مالیسه به حقه، حقم اونیست که ثابته، از شبت که حالا در جمله های خبریه میاد از حیث انطباقش این مصداقه البته، ولی اختصاص به اون نداره. این از این جهت، بنابراین حق و باطل شواهد زیادی قبلا هم از آیات هم میخوندیم که اینا اختصاص به بحث صدق و کذب نداره. اونی که حق این مقابل حقه، حق یعنی امری که از شبت که یک نوع ثباتی داره و از شبت که واقعیتی داره و ثباتی داره و چی نیست، این از مفاهیم بیانه هست، نمیخوایی یه شرح الاسم میتونیم براش بیاریم، ولی میدونیم که خدا میگه حقه. این جمله هم از مثلا غیبت میگه که غیبت میگه قول عرف را واضح میگه این قول باطله، قول زوره، یعنی اونی که حق نیست. حق هم یه مفهومی داره که مساویه با عرض شود که چی نیست، عدلم را میگیره، عدل حقه، ولی که در جمله نباشه. جمله هم از حیث سب را عرف میگه سب، ولو انشا بگیریم، البته ما میگوییم سب همیشه مدل خبری هم داره التزامی، قبلا هم میگوییم سب عرف میگه این باطله، این قول زوره باطله، غیبت کسی بکنه قول زوره باطله، ولی اون که اینجا مطابقت و عدم مطابقت مقصود نیست، یه حیث دیگری درشه. عرض شود که بنابراین مفهوم این مفهوم اعمیه و نباید واقعا در این تردید کرد که اعمه، و به خصوص حالا تو مفهوم حتی باطل هم ما همینو میگیم، به خصوص در مفهوم زور که دیگه حالا غیر از باطله، با اون تفاوت داره. حالا کلمه حق و باطل کمی اومده تو منطق و فلسفه و یه بار خاصی هم پیدا کرده، ولی کلمه زور دیگه به همون معنای لغوی و عرفیشه، ولذا این نظر که عرض میکنیم هم باطلم رو همین رو میگیم، ولی بالاخص میگیم در کلمه زور عرض شود که یک معنای عمی از عدم مطابقت با واقع داره، و ولذا مثلا اگر حتی اون طرفش هم گاهی مطابق با واقع نیست جمله، ولی در مقام مثلا چیه؟ در مقام عرض شود که در مقام هزله مثلا، این دیگه نمیگه قول زوره، هزله داره، اینه که این با اون تطابق نداره، اون خصوصا وجه داره با اون عدم مطابقت. از این بنابراین به ملاحظه لغت و استعمالات لغوی و عرفی که ما باش مواجه هستیم میتوانیم تقریبا مطمئن باشیم به این که مقصود از باطل و به خصوص مقصود از مفهوم زور عدم مطابقت قول با واقع نیست. یکی از مصادیقش عدم مطابقت واقع که کذبه، و الا میتواند مصادیق دیگری هم داشته باشه، و یؤید هذا این که مثلا تطبیق بر غنا داده شده در همین بعد، این هم خودش یه معیدیست، البته که میگه معید دلیل نیست، علت اینه که ممکنه بگیم اینا مصادیق تعبدیست که با تعبد درست شده، ولی تا حدی میتواند این هم معید باشه. این هم یک بحثه که بنابراین زور در اینجا به معنای مایل عن الحق و اعمس از عدم مطابقت با واقع و کذب اعم از اون هست، جمله های انشائیه یا اخباریه از حیث دیگری اگر درش بود میل عن الحق باشه، مثل همین غنا که از حیث دیگری میل عن الحق برشه، یا سب، اونها مشمول آیه شریفه میتواند بشه وشتن به قول از زور، میتواند اون را بگیره. ارشاد که حتی یعید و تطبیق این را، تطبیق بر غنا، بلکه ممکنه مورد هم معید همین اصطلاح عام و دومی و تفسیر دوم باشه، برای که مورد آیم معید میگیم نه دلیل. مورد آیم اینه که اجتنبو رئیس من الاوثان و اجتنبو قول الزور. مورد آیه اینه که میاد وقتی میخواد زبایه را ذبح بکنن، حیوانی را ذبح بکنن، اونجا نام بت برش برده میشده. خب نام بت بردن اونجا جمله خبریه نبوده، یک انشاءی که اونجا انجام میشه برای اینکه اون ذبیح حلال بشه. خب درسته که اون زور بودنش به خاطر اینه که مطابق با واقع نیست، یعنی این الوهیتی نداره، ولی اجرای به زبان هنگام ذبح اون یک امر خبری نیست، ولو البته مستلزم یک خبر و مدلول تضمن التزامی خبر رو داره. اینم تا حدی میتونه معید باشه. برای اینکه ممکنه بگیم قول زور بودنش از حیث اینه که داره مشتمل بر خبری است و اون خبر اینه که این الوهیت داره و چون الوهیت درش نیست از این جهت قول زوره، میشه اینو گفت. ولی خب جواب اینم اینه که نام بردن اون بر ذبیحه این درش خبری نیست، این انشاءه، ولی به هر حال باز هم معیده دیگه. بنابر این لغت را که ما مراجعه بکنیم و ارتکازات و لغویمون، می‌بینیم باطل و به خصوص زور ربطی به بحث عدم مطابقت نداره، اونم یه مصداقشه، نه اینکه فقط اون باشه. یؤید هذا تطبیق قول زور بر غنا در روایات، و یؤید هذا مورد آیه که همون تسمیه به اوسان بر ذبائح باشه. این سامنه کلا. اینم یک بحث در زور که عرض شود که در اینجا باید بهش توجه داشت. بنابراین اختصاص به کذبون منم اینها نداره، میتواند مصادیق دیگری هم داشته باشه. نکته و بحث هفتمم که حالا نکته خاصی نداره ولی حالا در ذیل آیه میگیم، خود اضافه قول به زوره، قول زور، این اضافه که اینجا انجام شده، خب ظاهرش اینه که این اضافه بیانیه است، چون اضافه لفظی داریم و معنوی، و اضافه معنوی یا من مقدره یا لام یا فی مقدره، و این ظاهرش اینه که من مقدره، بهش میگن اضافه بیانیه، اضافه معنویه بیانیه، که اینجا اینطور میشه که از شبت مثل خاتم و فزه میشه، خاتمی که از فزه است، اینجا قولی که از نوع زوره، کلام و سخنی که از قبیل زور هست چه میشه. البته اون جایی هم که من مقدره گاهی میگن من بیانیه یا تبعیزیه یا نشویه است، و ظاهر اینجا اینه که همون من بیانیه است، یعنی قولی که از قبیل زوره است، از این نوع هست، نه که بعضی از زوره، یا این که ظاهرش اون که نیست، گرچه بعضی در تفسیر اینجوری که از سابق میادم اینو گفتن، ولی اون خلاف ظاهره. یا مثلا من نشویه هم ممکنه بگیریم، یعنی قولی که ناشی از یک زور و باطلیست مثلا، نه اینکه خودش زوره، ولی اینا خلاف ظاهره علتش مثلا اون باشه. ظاهرش قول زور اضافه بیانیه است. در اضافه بیانیه هم ظاهر همیشه اینه که من، یعنی اضافه ای که من در اونجا مقدره، ظاهرش اینه که من بیانیه است، جنس را میگه، نه من تبعیضیه یا نشویه اونها. اینم یه نکته است که در آیه ظاهر اینه، و قول زور در واقع میشه سخنی که از جنس باطل و مائل عن الحق است. اینم هفته. بحث هشتم هم در آیه این است که عرض شود که حالا این هشتم هم کاش قبل از این هفتم میگفتیم، یعنی به جاش عوض میکردیم، ولی حالا چه نیست، اینه که زور در اینجا، این جمله مربوط به زوره، زور هم در اینجا مثل سایر مفاهیمی که در آیات و روایات وارد میشه، حمل میشه بر معانی لغویه اون، هم میشه بر معانی لغویه اون و عرفیه. یعنی وقتی میگه قول زور، قول یعنی همونی که عرف اون را قول میدونه، زور هم یعنی اونی که عرف اون را زور و مائل عن الحق میداند. اون چه که عرف اون را مائل عن الحق میداند عرض شود که مصداق این آیه میشه و مراد از این آیه میشه. اما همیشه گفتیم که شارع این حق برای شارع محفوظه که در این مفاهیم عرفیه بیاد یک دخل و تصرفی بکنه، توسعه و تضییقی بده. ظاهر این مفهوم زور مثل همه مفاهیمی که در آیات و روایات میاد معانی عرفیه است، همونی که عرف مخاطبه به این جمله از این کلمه و کلام دریافت میکنه، تبادر به ذهنش میکنه. همونی که منسبق و متبادر به ذهن است عرفن، همون مقصود از آیه میشه. اما البته این حق برای هر گویندهی و از جمله خداوند و شارع مقدس هم محفوظه که بیاد در محدوده این معنای عرفی تضییق و توسعه بده. این حق هر متکلمی داره، هر گویندهی میتواند بیاد توسعه و تضییق بده. این همون حکومت دیگه که میاد تفسیر میکنه اون را به یه معنای عامتری تعبدن، یعنی از حیث حقی که گوینده داره، گوینده یه حق داره که برای خودش بیاد جعل اصطلاح بکنه یا در یک اصطلاحی بیاد از شبت که توسعه و تضییقی بده. بنابراین یه قاعده هست دیگه که در هر جمیع معانی الفاظ هم میشه در بر معانی عرفیه که لغت هم همون عرف رو روشن میکنه، ولی این حق برای او محفوظه که در جایی یکی از این سه امر را اعمال بکنه تعبدن. هر متکلمی میتواند این کار بکنه، شارع هم از همون قبیله میتواند گوینده بیاد بگه که مراد من از این اصطلاح اینه، که اصلا متفاوت باشه با لغت با عرف. میتواند بگوید مراد من اخص از آنیست که در عرف بوده، یعنی بعضی از مصادیق عرفی و لغوی از این میارم بیرون. میتواندم بیاد بگه که نه، همون را تعمیم بده به یه مصادیقی که همینجوری داخل در اون نبود ولی او تعمیم میده. این حق محفوظه. بنابراین الفاظ هم، این بحث اصولی است و اصولیه دیگه، الفاظ هم میشه بر معانی لغویه و عرفیه، ولیکن لکل متکلمن این حق است که بیاد لفظ را معنای جدیدی بهش بده اما با قرینه، یا بیاد تضییق بکنه اون را، بگه که این همه معنا را مقصودم نیست، ایناش را من مقصودم نیست اینجا، یا بیاد توسعه بده، بگه که من التواف و صلاتون المؤمن و متقه، یا اونجا یا تضییق بکنه گفته عالم، ولی بیاد بگه فاسق را من عالم نمیدونم. این تضییق را در اصطلاح میتونه انجام بده، توسعه هم میتواند انجام بده، تبدیل هم میتونه انجام بده. این تصرف متکلم در دائره معنا و اینکه مصطلح خودش را تفاوتی ایجاد بکنه با اونچه که عرف و لغت هست، اینو بهش میگن حکومت، همونی که در اصول خوندید حکومت. البته حکومت معمولا قسم دوم و سوم میگن، میگن اینه که میاد تعبدن دائره معنا را تضییق میده یا توسعه میده. ما گفتیم یه قسم اولی هم داره که اصلا تبدیل میکنه، میگه مقصود من اینجا این نیست، اینه، اونم هست، اونم نوعی حکومته. راجعه کردید ولی اون که در حالا بحث حکومت معمولا میگن حکومت اینه که تعبدن تا دائره اون را تضییق میده یا توسعه میده. عرضمت که هست. حالا البته حالا نمیخوام وارد بحث حکومت بشیم اونجا، چون دو سه تا نکته دقیق مهم در اونجا هم هست که حالا جای دیگری باید بحث بشه در اصول اینها، ولی این هم یک بحث که بنابراین زور در اینجا با توجه به این همونی که عرف میگه این زوره مائل عن الحقه میشه مصداق این. البته شارع ممکنه بیاد یه چیزی هم که در این مفهوم وارد نیست عرفن اینو توسعه بده و بگه اینم رو شامل میشه، که اینم یک بحث که قاعده قصه در اینجا این است. بحث هشتم این است که زور رو اینجا معمولا به معنای باطل گرفتن، مائل عن الحق در واقع میشه همون باطل. اون وقت سوال اینه که آیا میشود به اطلاق آیه ما پایبند باشیم و بپذیریم این اطلاق رو در آیه، چون آیه ظهورش وجوب اجتناب از قول زوره، قولی است که از نوع زوره. منتها این میشود پایبنده به این اطلاق بود یا نه؟ ممکنه کسی بگه که نه، ما نمیتوانیم به این اطلاق پایبند باشیم، برای اینکه قول باطل و زوری مصادیقی را شامل میشود که قطعا نمیتوانیم بگیم حرامه. مثلا خود همین لغو و لهو و لعب، اینا کلماتی که در او لعب باشه، لهو باشه، توجه کردید سخنان عرض شود که اینجوری مثل افعال، مطلق لهو یا لعب، چه در افعال چه در اقوال، کسی باطله ولی کسی نمیتونه بگه اینا حرامه. هر لهوی حرامه. خیلی از اقوالی که آدم میگه یه قولهایی است که روی مسخره بازی داره میگه، واقعا هیچ واقعیتی درش نیست، اینو سرگرمیه یا اینو عرشبت که تفریح و تفرحیه، این لهویه. لهوم امر باطله به معنای عامش که بگیریم، و قطعا نمیتونه هیچ فقیه بیاد بگه اینا همه حرامه. یه مصادیقی داره که مثل کذب و غیبت و نمیدونم چی و سب و اینها، که اینا عرفاً زور باطله و میشدن بگیم حرامه. ولی معنای زور و باطل یک دامنه ای دارد که مواردی را شامل میشه که آدم مطمئنه که نمیتوانیم قائل به حرمت اون بشیم، یعنی اصلا معنا نداره و کسی قائل به حرمت اون نیست. خب اینجاست که اون وقت تو بحث هشتم، اینجاست که یک معادله نظیر اونی که در تعاونو علل بر لا تعاونو علل اثم العدوان و یا در طلب العلم فریضتون و مواردی از این قبیل ما در جایی از بحث‌های فقهیمون یا تفسیریمون عرض کردیم، اینجا پیدا میشه. و اون یک تعارض بدوی بین صدر و ذیل آیه، تعارض بدوی پیدا میشه بر اساس این. این تعارض به این شکله که ظاهر اجتنبو وجوب یا حرمته، میگه باید اجتناب بکنه، الزام ظاهرش، و ظاهر قول زور مطلقه، شامل قول زورهایی که حرمت قول به حرمت اون مانعی نداره میشه، و مواردی رو هم میگیره که آدم مطمئنه که نمیشود قائل به حرمتشو. خب اینجا بین ظهور اجتنبو در الزام و اطلاق قول زور یک تعارضی پیدا میشه. این معادله رو ما خیلی جا ایجاد اجرا میکنیم، در موارد زیادی در تفسیر یا در روایات اونها عرض کردیم. اگر بخوایم بگیم که جمع این دوتا نمیشه، باید اجتناب کرد، از اون طرف هم قول زور مطلقه، خب مطلق قول زور نمیتونه بگیم باید اجتناب کرد، یا باید بگیم اجتنبو ظهوری در همون کراهت داره که اینجور چیزام رو بگیره، یا باید بگیم که اجتنبو الزامه و قرینه میشه که قول زور رو ما مقید بکنیم به نوع خاصی از قول زور، نه مطلق و قول زور. هر شود که شبیه همون رو در فقه تربیت عرض کردیم که طلب العلم فریضتون همین مسئله رو داره، میگه جستجوی در جستجوی دانش برآمدن واجب است. فریضه تازه تایش هم تای مبالغه است، واجب مؤکده. اونجا گفتیم این اطلاق طلب العلم با ظهور فریضتون قابل جمع نیست، این دوتا با هم، ولو که ابتدا طلب العلم مطلقه هر علمی، فریضتون حتی اگه علم دینی هم بگیریم باز همه علوم دینی، چه اونایی که حالا مبتلا به هست نیست، نمیدونم الزامیات غیر الزامیات، همه اینا رو میگیره. فریضتون هم اگه تنهایی بود ظاهرش بود که واجبه، ولی جمعش توی جمله نمیشه، برای اینکه ما یقین داریم که برای هر فردی طلب هر علمی به طور مطلق واجب نیست. اونی که واجبه علم دینی مورد ابتلای منه، این قطعا واجبه، من برام اون مسائل دینی که مورد ابتلای منه باید بدانم. اول عرفم داره یجب و تعلم المسائل التي از سبب که محل ابتلای بود. اما مطلق طلب علم و علوم، حتی علوم دینی، بر همه ظاهر واجب باشه؟ نه. اونجا ما گفتیم سه تا ظهور در این آیه هست، در این جمله هست. یکی اطلاق طلب العلمه، یکی وجوب فریضه است، دلالت فریضه بر وجوبه، و یکی وجوب عینی، مدارجش اینه که بر همه. گفتیم برای رفع تعارض یکی از این سه تا ظهور رو باید برداریم تا حل بشه. یاد بگیم طلب العلم مطلق نیست، مقصود علم مبتلا به هست. یاد بگیم وجوب اینجا وجوب نیست، یاد بگیم وجوب هم اگر هست عام از عینی و کفاییه. یکی از این ظهورها رو درش تصرف بکنیم، جمله درست میشه. حالا اونجا اینو گفتیم و حالا کدامش اولا هست اونجا عرض کردیم. اینجا هم بله، این یک مثاله. حالا داریم مثال میزنیم، حالا نه قابل جمع که نیست، سه تا ظهور با هم قابل جمع نیست. میگه که همه علوم طلب العلم یعنی مطلقه، همه علم ها رو میگیره، همه علوم بر همه مکلفان تحصیلش واجبه. میتونه کسی ملتزم بشه؟ همین دیگه، ظاهر فریضتون عینیه. شما کفایی رو برداشتی، ببین نداره میشوند کفایی، اون وقت میشه اون دیگه. یکی از این سه تا ظهور رو باید برداشت. اینجا هم اینجوره. یا مثلا حالا میخوایم مثال بزنیم، هدن للمتقین، اول سوره بقره. هدن للمتقین هم مثالی برای همینه. هدن للمتقین، هدایت ظاهرش این است که عرض شود که گمراه را به هدایت در میاره. ظاهرش اینه که مطلق هدایت ابتدایی هم را میگیره، درسته؟ کسی که از ضال بوده حالا هدایتش میکنه. از اون طرف متقی یعنی کسی که اصلا هدایت شده است. اون وقت میگیم که اطلاق هدن که ظهور شامل هدایت ابتدایی هم میشه، با ظهور اصطلاح متقین که متقین یعنی کسی که تقوا داره اصلا هدایت شده، این قابل جمع نیست. ولذاست که باید یکی از این دو تصرف بکنیم، یا بگیم آقا هدن در اینجا مقصود هدایت ازدیادی است، هدایت استمراری است، یعنی بقای هدایت یا درجات بالاتر هدایت، نه هدایت اولیه. اون وقت متقی هم چون تقوا و نام درجه داره، هدن للمتقین یعنی آدم خوب هدایت شده را میاردش تو مراد، هم نگهش میداره هم میبردش بالاتر. هدن یعنی نگهداری و بالا بردن، نه ظهور اولیش که شامل هدایت ابتدایی هم میشه. این قید بزنیم به اون. یا باید بگیم نه، هدن یعنی از ابتدا میاد هدایت میکنه، یعنی گمراه رو هدایت میکنه. خب میگه متقی که نمیشه، بیام ظهور متقی رو باید بگیم مقصود از تقوا در اینجا چیه؟ تقوای فطری است که مرحوم علامه طباطبایی میگه تقوا یعنی تقوای فطری. اون وقت مرحوم علامه هم همین دومی رو میگه. خب یکی از این دوتا رو باید برداریم. دوتا نمیشه بگه هدایت مطلقه، حتی هدایت ابتدایی رو میگیره، و متقی هم یعنی همین متقیه به معنای کسی که نماز و روزه میخونه و ملکه تقوا رو داره. این یکیشو باید برداریم تا این آیه درست بشه. البته مرحوم علامه طباطبایی اومدن فرمودن که تقوا اینجا تقوای فطریه، ما اونجا جواب دادیم گفتیم درست نیست، برای اینکه اینجا متقی هم اصطلاح قرآنیش خیلی اصطلاح جا افتاده ای، و هم اینجا ادامه داره، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و چی که معلومه اینا که هدایت فطری نیست، اینم هدایت کاملا فعلیت یافته در پرتو شریعته، نه اون هدایت فطری که آدمی که زمینه خوبی داره. ولی گفتیم این قرینه میشه از هر اینه که با در هدن بگیم تصرف کنیم، بگیم هدن در اینجا مقصود هدایت استمراری و استکمالی است، هدایت استکمالی و استمراری. این مثلا در اینجا اینه. حالا این دوتا مثال زدم برای این. این خودش قاعده است، خیلی جاها این ذهن با دقیق باشه که یه نوع ظهوراتی در یک جا هست که اینا با هم که بخوای جمع بکنی نمیشه، وقتی یکیشو باید درش تصرف کرد تا جمله درست بشه. کدام را باید تصرف کرد؟ این فی کل موردن به حسبه، نمیشه همچی قاعده کلی داد بگیم همیشه مثلا ظهور کلمه اول رو برمیداریم یا کلمه آخر را. جا به جا و مورد به مورد باید با قرائن، با عصای قرائن باید این راه رو پیش رفت و تعیین مراد و دلالت کرد. این حالا دو تا مثال بود براتون. حالا در عرض شد که در تعاون و علل، مثال سوم همین قاعده در تعاون و علل بر و تقوا بود، اونجا هم همینه. میگه تعاون و علل بر و تقوا. تعاون یعنی چی؟ یعنی واجب. بر و تقوا هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو. واجبه که تعاون بکنید، حتی ظاهر اولیش نه، حتی در مستحبات، در حالی که قطعا میدونیم این نیست. ولذا یا باید بگیم که تعاونه ظهور در استحباب داره نه حرمه، عم رجحان داره نه وجوب تا مستحبات هم رو بگیره، یا باید بگیم بر و تقوا در اینجا مقصود همون واجباته. و البته اونجا با قرینه گفتیم نه تعاونه ظهور وجوبش رو برمیداریم استحباب داره. ولی مثلا در لا تعاون و الاثم و العدوان اینجور تعارضی نیست، جوره صدر و ذیلش نهیش با اسم عدما همه چه جوره با هم مشکلی نداره، ولی اونجا یک تعارض داره. این تعارضات البته همه تعارضات بدویست ها، یعنی غالبا با قرائن میشه تعیین تکلیف کرد، اگر نشه البته میشه تعارض مستقر. حالا این سه تا مثال بود برای همین قاعده. حالا میام در بحث خودمون، در بحث ما هم اینطوره، اجتنب و قول از زور، مثلا در اجتنب و رجس من الاوثان اینجور چیزی نیست، ولی در اجتنب و قول از زور ممکنه کسی بگه که یک تعارض صدر و ذیل اینجا وجود داره، همون قاعده تعارض صدر و ذیل به این شکل که اجتنبو ظاهره در اینه که لازمه اجتناب بکنه، ولی از اون طرف قول زور حتی اون زور و باطل های لهوها و لعب های عادی و متعارفی که قطعا نمیشه بگیم حرامه، اونم رو میگیره. ولذا یا باید ظهور اجتنب رو ازش دست برداریم یا اطلاق قول زور رو در اینجا ازش دست برداریم. این یک بحثیه که بحث هشتم یک اینجا هست. در اینجا خب حل این مشکل چیه؟ ما دو تا عرض در اینجا داریم، دو تا نکته و ملاحظه اینجا وجود داره که برای حل مسئله است. ملاحظه و نکته اول اینه که اینجا ممکنه ما بگیم که نه اصلا این تعارض نیست، به خاطر این نکته که زور غیر از باطله، باطلی خود عمه، این باطل لهوها و لعبها به نحوی باطله، ولی زور ممکنه بگیم که نوع خاصی از باطله، باطلیست که در برابر حق قرار میگیره و یک درجه بالا و ویژه‌ای از باطله، نه مطلق باطل. اگر این رو بگیم اون وقت قول زور یعنی اونی که با عقل بشر و ذهن و عرف اون رو واقعا یه امر مذموم جدی میدونه، نه مذمت‌های معمولی و متعارفی که با کراهت هم جمع میشه، نه اونی که واقعا اون رو در برابر حق میدونه، که ظاهر فرمایش امام از اون که از قبل که دوهای قبل دیدم اینه که زور اینجا باطل نمیگیرن معنی مطلق لهو و لعب و باطل های متعارف و اینها، بلکه اونی که در برابر حق قرار گرفته است و استحقاق مذمومیت مطلقه داره، یعنی عرف اون رو کاملا بدون برو برگرد اینو مذموم مطلق میدونه. زور اینجوریست، منکرم من القول و زورا که در جای دیگه هم آمده، دو سه جا در قرآن کلمه زور آمده. زور در لغت و تلقی عرفی مسابقه با مطلق باطل یعنی اونی که حق نیست نیست، ما لیس به حق نیست، بلکه ما هو مقابل للحق. ما لیس به حق بگیم این نقیض اوه، عدم ملکش هست، ولی مقابل حق بگیم یعنی یه درجه خاصی از باطل که در تقابل با حق قرار گرفته که میشه ضد او. در واقع رابطه و نسبت زور با حق نسبت عدم و ملکه نیست که ما لیس به حق یعنی ما و باطلون و لیس به حق، بلکه علاقه تضاده، یعنی اونی که مقابله با حق داره، یعنی جهت عرض شود که عدم حقی فقط نیست بلکه مقابله با حق در او وجود داره. اینو وقتی که همه چیزو نمیگیره، اون حالا یه شوخی کسی کرده، یه تفنن و تفرجی داره میکنه، یه جمله هایی میگه، کلمات میگه، اونا رو نمیگیره، اون تهمت رو میگیره، غیبت رو میگیره، چیزی میگیره که مقابل حقه و عرف، اینم به عرف ایکار میشه دیگه امرش، عرف میگه این در برابر حق این سخن و گفتگو. این یک راه حله که اگر این بگیم دیگه تعارض اینجا وجود نداره، اجتنب و قول از زور میشه اجتنب، مثل اجتنب و رجس من الاوثان، یعنی این الزام با مفهوم زور چون مفهوم خاصی شد اینش مقابله ای نداره. اینجوری نیست که ما قطع داشته باشیم که نه یه مصداقی میگیره که حتما الزام درش نیست، نه این مفهوم ویژه ایست که با الزام هم همه مصادیقش قابل جمع است و هم خانه بدون اشکاله. این یک راه حله که ممکنه کسی این رو بگه. راه حل دوم هم اینه که حالا سلمنا، این اول این بود که میگیم نیست اصلا اینجور چیزی، دوم اینه که حالا سلمنا که بله اینجا یک نوع تعارض قول زور مطلقه، ما لیس به حقه نست و اون اجتنب هم الزامه، ولی نمیتونیم هر دو رو با هم جمع بکنیم. اگرم این باشه اون وقت میگیم که سیاق آیه و وعده عذابی که در آیه داده شده اونها به گونه ایست که نمیگذاره ما اجتنب رو از الزام، ظهور اجتناب رو از الزام نمیتونیم برداریم، اون ظهور رو باید حفظش بکنیم. مثل که در متقی ما گفتیم یه قرائنی در آیه است که نمیتونیم بگیم تقوای فطریه اونطور که مرحوم علامه فرموده، توجه کردید، بلکه تقوای اصطلاحی است. این میشد قرینه برای اینکه هدن در اینجا هدایت استمراری و ازدیادی و استکمالیه. اینجا عرض شود که اونجا قرائن خاص میگفت که اون دومی رو با ظهورش حفظ بکنیم و اولی رو دست از ظهورش برداریم. عرض شود که در اینجا قرائن خاص و مؤکدی است که وزن ظهور اجتناب را در الزام بالا میبره، نمیذاره که اون ظهور بیاد اون رو بگیره. این اجتناب رو ظهورش در الزام طوری سیاق آیه و وعده عذاب که نمیشه کارش کرد، ظاهره یا صریحه. این وزنش که قوی شد خود این میشه قرینه بر چی؟ بر این که قول زور مطلق نیست، اون زورهایی است که مقابل حق است. ولو از نظر لغوی نمیگیم اونا، عرض اولمون بود که از نظر لغوی اساس زور مطلق مالیس به حق نیست. عرض دوم اینه که نه، زور مطلق از نظر معنای لغوی و عرفی، ولی در آیه قرینه ای وجود داره و ظهور اقوایی وجود داره که اون رو مقید میکنه، در مقام استظهار و استدلال اون دلالت اون رو مقید میکنه، چون عقب از ظهورین مقدمه بر ظهور اضعفه و این ظهور اجتناب در الزام با قرائن خاصه در اینجا اقوای از اطلاق قول زوره. یعنی اینجا یه اصالت و عرشبت که دلالت الامر علی الوجوب با اصالت الاطلاق در قول زور اینا با هم تقابل دارن، منتها این اصالت دلالت الامر علی الوجوب اینجا قرائن ویژه‌ای داره که نمیشه اونو درش تصرف کرد، میشه قرینه برای اینکه در اون یکی تصرف بکنی. از این جهته که ما با بیان اول یا با بیان دوم قائل میشیم به اینکه اجتنب و قول زور مقصود چیزهای ویژه ایست، امرش هم به عرف محوله، اونی که عرف دیگه اون رو مقابل حق میدونه، نه تفنن ها، تفرج ها، نمیدونم حرف های معمول و متعارفی که حالا مطابق با حق هم نیست ولی گیریم اون شکل درش نیست، عرف اون رو اینجوری میدونه، اون رو میگیره. و البته شبهه مصداقی هم هر جای داشته باشیم که از اون قبیله که مالیس به حقه یا اینکه نه مقابل حقه، طبعا ما اصل براءت اونجا جاری میکنیم چون مطمئن نیستم اون رو بگیره، اصلا برای جاری میکنیم، مفهوم آیه میشه. بله نه، اون روایاتشون حصر درش نیست، تطبیقه، ولذا قرینه نمیتونه باشه. اگر تفسیر حصری داشتیم قرینه میشد، ولی چون نداریم نه دلیل میشه. این هم یک بحث دیگری است که در این آیه وجود داره، بحث هشتم بود. یک نکته دیگه هم بگیم، حالا بحث دهمش بعد میمونه. بحث نهم در آیه شریفه این است که آیا قول در اینجا موضوعیت داره یا نه. بعضی فرموده اند که قول موضوعیت نداره، این رو بعضی گفتن در این درس های مقام معظم رهبری هم که نگاه میکردم، ایشون هم مثلا یه تمایلی به این پیدا کردن که اجتنب و قول از زور، قول موضوعیت نداره، زور موضوعیت داره. یعنی این که گفته شده قول زور اجتناب بکنید، در واقع میخواد بگه از اون باطل اجتناب بکنید، از زور اجتناب بکنید. قول هم به ملاحظه این که حالا یکی از مصادیقشه در اینجا آمده و همین رو اون وقت پایه قرار دادن برای بحث های دیگری. این سوال هست که آیا عرض شود که در این آیه همونطور که زور موضوعیت داره، قول هم موضوعیت داره، اون وقت موضوع میشه قول زور، یعنی یک عنوان ترکیبی است. یا اینکه نه، اونی که مشکل درش هست همون زوره و قول دیگه این به عنوان یه مصداقی داره ذکر میشه. این دو احتماله که ممکنه کسی بگه که همین احتمال دوم رو بگه که متفاهم عرفی اینه که اونی که مشکل داره همون زور و باطله. قول هم به عنوان یه مصداق اون در اینجا ذکر شده، نه اینکه قول موضوعیت داشته باشه. این ممکنه کسی این رو بگه. به نظر میاد نه، همون احتمال اول درسته و ما اصل موضوعیت عناوین است که در دلیل وارد میشه. ممکنه در نزد شارع زوری که جنبه قولی گرفته باشه ملاک باشه، قولی که از نوع زور باشه ملاک باشه، نه مطلق زور ولو اینکه حالا غیر قول باشه. اصل اینه که این قیودی که در دلیل میاد دارای موضوعیته. این که ما بیایم اون رو از موضوعیت بیاندازیم و بگیم اونی که در واقع آیه میخواد بگه اجتنب و زور، منتها قول رو به عنوان مصداق اون ذکر کرده، ما اصل بر این است که هر یک از این مفاهیم و واژه هایی که در دلیل میاد اون موضوعیت او محفوظ باشه. البته اینجا چون دوتا اومده این جزء الموضوع میشه. قول زور، قول زور موضوعیت داره. و اما اگر قول زور نبود، فعل زور بود، بگیم این نه، موضوع همون فقط زوره، اونم رو میگیره، این ظاهر ادله و چی این نیست. البته ممکنه که در اون یک دلیل عقلی چیزی داشته باشیم در اون عملی که باطله یا چی، مطمئن با محدوده خودش رو ادله شدی. به نظر میاد اینکه کسی بخواد این احتمال رو تقویت بکنه که قول از را از موضوعیت ساقط بکنه و بگه اصلا دلالت آیه میخواد بگه همون اجتنب و زور، مطمئن قول هم به عنوان مصداق اینجا ذکر شده، این خیلی وجهی نداره و ظاهر اینه که قول زور موضوعیت داره و قول در اینجا دارای موضوعیته. اینم بحث مهمی است که اینجا هست. نه، میگه همون تبادرات و ارتکازات و اینها، میگه که وقتی که زور اینجا آمد معلومه که مشکل رو زوره و میشه. ما میگیم نه، زور ممکنه زوری که در این قالب در آمده مورد توجه شاره که اون رو از خصوصیت بندازیم، این مقدار بعیده. تنقیح منات اون بحث دیگه است که بعد حالا با یه شکل دیگه عرض میکنیم، ولی این که به مطلق زور تنقیح منات بشه بعیده. اما حالا یه نوعی از تنقیح منات بعد عرض میکنیم. این نه تا بحث در اینجاست که فکر میکنم حالا یکی یا دو تا دیگه بحث داریم که اون بحثای بعدی بحثای مهمیه که دیگه نزدیک میشه به دلالت آیه بر بحث خودمون، یعنی انطباق آیه بر بحث غنا صلی الله علیه و آله.